یه نتیجه دیگه که احتمالاً پیش اومده فرامون از استفاده شده اینه که وقتی ما میگیم که فرض کنیم یه فردی که حسادت به خرج میده بیمار هست، یا فردی که از حالت تعادل به صورت تفریط در آمده، اونم بیماره که فرض کنیم وظایفش انجام نمیده، اونهایی هم که در مسائل زندگی اجتماعی ظاهرن چون تعادل هم خودش ممکنه همین نسی باشه، بگیم در خاطر زندگی و در جامعه و فرهنگ فعلی یا آدم متعادلیم هست که فرض کنیم سرش میدیدی به دنبال کارش برگرده، اگر توی فرض کنیم صفحه اتوبوس بود که حالا نیم ساعت معطل شد اعتراض فرض کنیم نکنه، اگر داده بیدار شد یا آدم غیر عادی هست تعادلش از دست داده، چرا خب باید تمثل همه مثل بچه آدم با میشتدی تا اتوبوس بره چه حالا اعتراض میکنی یا هر جایی دیگه در زندگی بسید خیلی فراموش رخ میده از حالت تعادل خارج شدی تو، چرا؟ چون همه جامعه چون تعریف تعادل هم کار آسونی نیست، ممکن به فرهنگ اون جامعه مربوط باشه، در فرض کنیم یه قبیله استرالیایی که فقط با آدم کشی یا با جنگ هر کسی میتونه نظرش رو نشون بده، اون در این کسی عادی را بره بیماره، یعنی اگر فرض کنیم حقش با جنگ نگیره اونجا یا آدم نکشه بیماره، ولی در این در کسی آدم بکشی بیمار میشه احتمالا. پس این هم باز تعادل کنش هم ممکنه، ما بگیم نسبی در یه شرایط فرهنگی ممکنه این باشه که شما اگر ساکت باشید هیچ حرفی نزنید خیلی عادی مثل همه رفتار بکنید، آدم متعادل هست. اگر یه خورده بکنم بگوییم الان هم بگوییم این آقای بیمار برش کنیم، این عقده‌ای همین عقده‌ای که فرمودیم در مورد ساده در مورد افرادی هم که احیانا احساس مسئولیت اجتماعی ممکن در جنگ خود قبلی باشه به اعتقادی هم بگیم یعنی آقای این عقده‌ای هستن اینه که بسن بلند میشه حرفی میزنه خوش جلو میدازه این عقده‌ای اینجا مسئله واقعا حساسی هست برده بحثشه که اگر ما مسئله تعادل و توازن اول میگیریم خب چه حالاتی رو میتونیم بگیم افراطی و تفریطی های حالاتی که فرد از حالت عمومی جامعه خارج میشه ممکن اکثریت این مسئله رو اصلا براش اهمیت نداشته باشه یا هم بیتفاوتی دچار شده باشن ولی یه فردی این احساس میذاره که نه اینو بگیم بیمار اولا دوم اینکه مسئله مسئولیت واسه چی میشه اگه ما بیماری رو اینطور تعمیم بدیم و تعریف خاصی براش قائل نباشیم غیر از تعریفی که الان هست و مسئولیت یه مقداری زایل میشه من در حالت بیماری آقا این کار انجام دادم یا ندادم به عکسش اصلا مسئولیتی ندارم
خواستم که بسیار خوب هر دو سوال تو خوب بود نفسن سوال اولتون که بعد دو مرتبه تکرار کردید این مسئله ای که اگر فساد اخلاق بیماری باشد تکلیف مسئولیت چیست این اولا که سوالی نیست که جوابش ما فقط بخیم بدیم این جوابش رو همه باید بدن و همه روانشناس ها که این از کنم فساد اخلاق ها را ناشی از یک نوع بیماری ها میدن باید جواب داره ولی جوابش هم واضح هست جواب داره این قضیه جواب این است که انسان از نظر روانی که بیمار میشود در عین این که خودش بیمار است خودش طبیب هم هست نکته این است خود توجه بفرمایید انسان راست است بیمار میشود به بیماری حسادت یا بیماری تکبر ولی این مطلبی که مخصوصا در متون دینی باش توجه شده است این است که هر کسی طبیب خودش است و این حدیث هم است که کن طبیب جعلت انک جعلت طبیب نفسک و بین لک و دللت علی الداء و بین لک الدواء حدیث مال حضرت صادق هم هست در شرح العلوم ببینید در بیماری تن اینجوره اگر یک کسی بیمار شد ممکنه خودش اگه درس خونده باشه طبیب خودش باشه ولی اگه درس نخونده باشه حتما طبیب کسی دیگه حالا اگر یک طبیبی بیمار شد که معنی این که طبیبه یعنی ریشه بیماریش میداند دوای بیماریش هم میدونه یه همچه آدمی آیا مسئول هست یا مسئول نیست اگه خودش معالجه نکنه مثلا مسئوله دیگه چون میگن درست تو بیمار هستی ولی به حکم این که طبیب هستی و میدانی ریشه بیماری چیست و میدانی راه معالجه هم چیست و میتوانی هم خودت رو معالجه بکنی چرا معالجه نکردی در امور روحی و امور اخلاقی همه افرادی که بیمار میشن چون مربوط به خود انسان و روان انسان هست همه میتوانند طبیب معالج خودشون باشن چون یه آدم حسود میداند که حسود است پس بیماری رو خودش تشخیص میده و میداند که راه معالجش هم چیست. یعنی باید تعلیمات خیلی ساده، اگه واقعا کسی باشه که از این تعلیمات ساده هم نداشته باشه که هیچی، حالا اون مسئولیت هم نداره. راه معالجه هم میداند و هر کسی خودش میتواند خودش معالجه کند. و بلکه یک تفاوت میان بیماری های روانی و بیماری های غیر روانی این است که بیماری روانی را فقط خود انسان باید تصمیم بگیرد، ولی بیماری غیر روانی را دیگری هم میتونه تصمیم بگیره. بیماری غیر روانی وقتی انسان بیمار باشد ممکنه بیهوش هم افتاده باشه، خب طبیب بیاد معالجهش میکنه، یا نخواد دوا را بخوره دوا را به زور به حالش میشپونن، آمپول به زور بهش میزنن معالجهش میکنن، ولی بیماری روانی را فقط و فقط خودش باید تصمیم بگیره، احدی نمیتواند از ناحیه او تصمیم بگیره. پس بنابراین مسئله مسئولیت از اینجا پیدا میشه که یک بیمار در بیماری روانی در عین اینکه بیمار است طبیب هم هست. مسئولیتش از این نظر است چون که طبیب خودت هستی که را خودت معالجه نمی کنی، که از این نظر مانند یک پزشک بدنی است که خودش بیمار هم بود. سوال دومشون من در ضمن عرایزم عرض کردم، من که نگفتم تعادل ملاک تعادل و عرضم کردم که این تشخیصش مشکل هم هست ولی معیارم به دست دادید. عرض نکردیم ملاک تعادل عرف اجتماع هست. مثال زدن گفتن که همین جوری که جامعه شما بینید هر کسی که بخواد اعتراض بکنه به برای احقاق حق خودش میگن یه عقده ای. همین مثال جواب شما. آیا وقتی جامعه گفت این عقده ایست از نظر روانشناسی این عقده ای میشه، یا یک مقیاسی از نظر روانی پیش طبیب روانی هست که آقا عقده غیر از این حرفه، یک کسی تو صف اتوبوس ایستاده دیگران حقش پامال میکنن اعتراض میکنن به حقش، هیچ عالمی که عقده را بشناسد و معنی عقده را بفهمد این نمیگه تو که به حقش اعتراض میکنی عقده ای هست. گفت که ملاک این هست، میگویند به این که هر قوه‌ای به انسان داده شده است برای یک غایت و برای یک هدفی داده شده، اون هدف را میشود تشخیص داد. وقتی اون هدف ما تشخیص دادیم اون وقت میتوانیم تعادل را به دست بیاریم. بگردم کار نداریم، میتوانیم ما به دست بیاریم که چه حدش افراط چه حدش تفریط. حالا اصلا این نیروی قوه غضبیه به اصطلاح قوه خشم به انسان برای این داده شده که از خودش در مقابل طبیعت در مقابل انسانهای دیگر دفاع کنه. حالا اون آدمی که تو صفحه اتومبیل ایستاده آیا واقعا حقش پامال شده پامال نشده؟ پامال حقش که پامال شده، وقتی میتونه به حق خودش هم اعتراض کنه نمیتونه، فرضنه که میتونه اعتراض کنه. حالا که حقش تامال شده خب پس باید اعتراض بکنه، حالا میخواد جامعه او را خوب بداره میخواد بد بدونه دیگه. این دفاع از حق است. ای گفت لا یعاب المهر به اخز حقه، یا لا یحب الله الجهر به سوء من القول الا من ظلم و امثال اینها که بیان شده است. اینها برای همین است که یک امر طبیعی را در واقع به انسان گفتن و اگر انسان چنین اقدامی بکند این قوه و نیروی خشم خودش را در همون راهی اعمال کرده که برای اون راه. پس خیلی فرق است بین این که یه مشتی به سر انسان میخواد وارد بیاد به انسان اون مشت را با مشت جواب میده و میگن این قوه را به تو برای همین دادن، یا این که نه مشتی را انسان به سر یک ضعیف وارد میکنه خب میگن این قوه را این مشت قدیر را به تو ندادن که تو این مشت به سر ضعیف وارد کنی. بنابراین ما از راه شناختن غایات، یعنی از راه شناختن انسان خلاصه، از راه شناختن انسان و از راه شناختن غرایز انسان و قواب استعدادهای انسان با تسلیم این حاصل که این قوا و غرایز به طور تصادفی در وجود انسان نیست، هر کدام همین جوری که هر عضوی هر رگی در بدن انسان برای یک غایت و غرضی هست و هر موی حتی یک غرضی برش مترتب هست، همینجور هر قوه و هر استعدادی برای یک غرضی غرض میشه تشخیص داد با معیار و ملاک اون غرض حد افراط و تفریط را هم میشود به دست آورد.
نسبت به فرمایشات آقای متحدی من سوالی ندارم، ولی در مورد مطلبی که آقای امام گفتن و حالا آقای متحدی توضیح دادن فکر کردم که یه توضیح لازمه با اونی که رفتار عادی و غیر عادی، یعنی این دو تا که اینجا مطرح شد آقای امام مطرح کردن خب چی عادی و چی غیر عادی و این بحث جوانه فرق میکنه یا بحث فرهنگ ها فرق میکنه و بنابراین بعد ما ارزشیابی دچار اشکال خواهد شد و من جمله وقت مسئله اخلاق در این ارزشیابی این خوبیه بحث درازی که از قدیم بوده گویی که هنوز چند هست ولی حل نشده دیگه نیست، یعنی حالا راجبش میشه اظهار نظر کرد. دو تا عقیده مهم راجب این قضیه هست، یکی اینکه ما میانگین رفتاری هر جامعه رو یه نرم بگیریم، طبیعی بگیریم. این عقیده آمریکایی‌ها بیشتر اینجوری که میان میگن توی هر کاری من جمله مسائل رفتاری بیان ببینیم که معدل رفتار اون جامعه و محیط چیه، هر چی بود همون طبیعی. و این کاریش که هنوز در مقیاس زیادی در آمارگیری‌های آمریکایی و اظهار نظرهای علمیشون دخالت میکنه و غالبا هم غلط حساب در میاد. یه آدمی به نام کینزی معروفه که سکسولوژیست معروفی است و مرتب کاراش توی مطالعات افرادهای جنسی افراده و تعریفات زیادی هم داره. اون یه روی دیگه به خاطر اینکه همین کار رو بکنه و همین که این کار رو به عنوان چند مورد ایراد قرار داده این کار رو کرد، رفتار جنسی مردان آمریکا رو مورد بحث قرار داد و مورد مطالعه و میانگین رفتار جنسی مردان آمریکا یکی مختلف شد که البته من حالا اینجا بیان نمی کنم. خب طبق این روال باید
خود ما که در قدیم میگفتیم خواهی نشوی رتبه هم رنگ جماعت باش همین عرض بود.
بله
این
عرض بود. حالا وقتی که به آمار گرفت دید که میانگین رفتار جنسی مردان آمریکا چیزی که ما توش بیماری میداریم یا اقلا در نرم فعلی روانشناسی بهش میگن آبنورمال، ولی او در میانگین آماری رسید به این قضیه. بنابراین همین خودش یه توضیح شد که پس اگر اینجوریه که میانگین آماری هر پدیده نرمی، خب پس چجوری یک رفتار جنسی آبنورمال که میانگین آماری خیلی آمریکا ما اینو نمیتونیم نرم بگیریم. پس این که ما بیان معدل بگیریم به قول ایشون همرنگ جماعت بشیم که نمیتونه طبیعی باشه. مسئله دیگه ای که باز مسئله از قدیم اون هم ظاهرا درست به نظر میرسه ولی ایراد داره. اصلا خود کلمه نرمال از نرما گرفته شده دیگه. نرمال به اون قانون و میزانی گفتن که قدیم نجارا استفاده میکردن برای اندازه گیری. بنابراین معناش این میشه که نرمال یعنی چیزی که مقایسه بشه با یک معیار و مقیاس قبلا ساخته شده دیگه. بنابراین ما بیایم در هر کدوم از رفتارها یک مقیاس و معیار معین بسازیم و مرکب رفتارهای دیگران رو بر اساس این مقیاس بسنجیم. اگه کوچیک یا بزرگ بود، بیشتر یا کمتر بود، میگیم این رفتار غیر عادی. این معیار هم خالی از ایراد نیست، یعنی اینکه ما بیایم یک معیار معینی رو مشخص بکنیم و بعد هر کسی رو با این بسنجیم. این شاید هم ایراد رو پیش میاره که حالا آقای پیمان هم به این شکلی در اینجا مطرح کردن. اومدن بسر این دوتا رو گرفتن، یعنی گفتن رفتار طبیعی اونی که ضمن این که با یک مقیاس و معیار معین باید اندازه گیری بشه قابل قبول جامعه هم، یا به زبان دیگه اگه جامعه نگیم قابل قبول فرهنگی که انسان در زندگی میکنه باشه. یعنی تنها اون قیاس و اندازه مهم نیست، این قیاس و اندازه رو باید فرهنگ یا جامعه یا اکثریت جامعه نمیانگیم، اکثریت اون جامعه مورد قبول قرار بده. خب اینجا یه بحث دیگه پیش میاد، اون یک فرهنگ چیه. بنابراین اگه فرهنگ تعریف بشه اون رفتار نرم از توش در بیاد. فرهنگ مجموعه ای از اون چیزایی که حالا آقای تعریف اشاره هم فرمودن، مثلا آداب و رسوم یکی از خصایص فرهنگی است دیگه، یا خود اخلاق به عنوان یک خصیصه فرهنگی مورد بحثه، مذهب به عنوان یک خصیصه فرهنگی. یعنی آدم وقتی به دنیا میاد هیچکدوم از اینا رو نداره، بعد صاحب مذهب میشه، صاحب اخلاق میشه، صاحب آداب و رسوم میشه. مجموع این چیزایی رو که بعد پیدا میکنید اینا رو اگه بشه بذاریم فرهنگ، بنابراین رفتار طبیعی رفتاری میشه که ضمن این که دارای معیار و قیاس معینی متناسب باشه با خصائص فرهنگی هر جامعه. اینجوری که باشه این که اون وقت اسکت بیماری و غیر بیماری رو شما به راحتی نمیتونیم به کسی بدیم. مثلا اگه در این جامعه منحبش اسلامه، عدبش حکم میکنه که همه با کلاه وارد یک جا بشن و این معذبان هم، یا رسومش دارای این خصائصه، بنابراین آدمی که در این جامعه میخواد بیمار نباشه یا بیمار تلقی نشه باید ضمن اینکه از یک مقیاس و معیار معین یعنی مذهب داشته باشه آداب و رسوم رو بپذیره باید متناسب با فرهنگی که در زندگی میکنه عمل بکنه تا به آدم غیر عادی نگن. و یه اشکال دیگه اینجا مسئله اینه که همیشه بین غیر عادی و بیماری فاصله است. ما وقتی این فلانی داره رفتار غیر عادی است، معنی نیست که رفتار مرضی هم داره، چون بیماری یه چیزی جدا میخواد از مسئله غیر عادی. ممکنه کسی غیر عادی باشه ولی بیمار نباشه. البته در بیان این شکلی خیلی ساده شاید بشه گفت بیماری عمقی است از غیر عادی بودن، یعنی یه درجه عمیق‌تر و یه درجه غیر عادی تری از غیر عادی. ولی البته این بیان خیلی ساده میشه بیماری رو بررسی کرد. من منظورم این بود که در رفتار عادی و غیر عادی و شناسایی این که کی درسته و کی نادرست دو مسئله باید مطرح بشه. یکی بالاخره باید یک قیاس و یک معیاری که دوست داشته باشه که شاید این معیار همون چیزی باشه که آقای مطهری به اشاره کردن بر بحث طبیعی بهش دادن، یعنی نیازهای واقعی انسان. اینا میشه یک ملاک و معیار، اون چیزی که بشر به عنوان نیاز اولیه لازم داره، اون میشه مبنایی برای اینکه ما بتونیم بسازیم. دوم که مسئله فرهنگ، که اگر ما بتونیم خودمون رو مقایسه بکنیم و منطبق بکنیم با فرهنگ تطابق داشته باشیم میشیم یه آدم عادی.
دفعه گذشته با استفاده از فرمایشات آقای مطهری بعد از گفتم یه حاشیه‌ای بزنم که به نظرم این بار مفید بود، ولی گفتم خب لابد این بحث رو لابد داره دفعه دیگه این کچ بزنم یادم نشد، یعنی لازم بود که بین بیانات و مطالبی خود رو در نظر بگیرم و بعد به تبع اون اینکه میخواستم اضافه کنم یا حاشیه بکنم یادم داشت که دیگه تون گوش میدادم پرسن نشد. یعنی بودم یه مسئله دیگری که نه رد فرمایشاتی کنه نه تاییدش باستی در حاشیه هست بکنم اگه حالا نگم باید این هم دارم مسئله اخلاق و معیارهایی که فرمودن وقتی همه معیار آدم در نظر میگیره دنبال معیار میره ولی یه وقت معیاری وجود نداره. یکی معیار رو طبیعت انسان خلقتش قرار میده، یکی معیار رو وجدان قرار میده که وجدان هم باز همون تشخیص درونی است، تشخیصی است که باز ناشی از طبیعت و غریزه است، چیزیه نمیتونه باشه. یکی عقل رو در نظر میگیره، یکی محیط رو در نظر میگیره و مدیریت باشه و زمان اینها. خلاصه این یه سلسله عواملی است که هم اینا درسته، تشخیصش رو وقتی ملاک قرار میدیم یه چیز غلطی از آب در میاد، ولی مجموعه رو اگه در نظر بگیریم و خلقت و انسان هم چیزی جز مجموعه نیست، اون وقت اون مجموعه شاید یه چیز درستی در میاد. البته هر وقت که مسئله اخلاق مطرح میشه بغلش باید اختیار باشه. اگر ما معتقد باشیم که بشر اختیار نداره اصلا اخلاق وجود نداره، برای اولاغ و برای تشه و برای نمیدونم چیز چیزی اصلا حرف اخلاق رو نمیدونم. اختیار هم وقتی آمد در جلو لازمش این است که یه عقل هم باشه، اینکه عقل اگه نباشه اختیار کاری نمیتونه بکنه. مجموعه اختیار و عقل انتخاب هدفی و دنبال هدف رفتن که هم هدف رو اختیار انتخاب میکنه میپذیره و عقل هم سرسنگینش میکنه و میگه این هدف درسته یا نه. این است که مسئله اخلاق به یه نحو دیگری مترادفش میگن وقتی میخوان بیان بکنن مترادف او، یا میگن مادی و معنوی، میگن فلانی مادیه این به معنای دیگر یعنی بر اخلاق ترین افراد، این اخلاق نداره. اونی که میخوان بگن صاحب اخلاقه به جمله دیگری میگن خیلی مرد معنوی یا معنویات هدفشه، اون مادیات هدفشه، این معنویات هدفشه. به اینجا میرسه یا به بیان دیگری که با همه اینا یکی میشه که در فرمایشات آقای مطهری بود خودخواه و غیرخواه. خودخواه یکی چیزی که مظهر همون خودپرست، مظهر بد اخلاقی برای خاطر خودش حاضر تمام مردم دنیا مثلا کشته بشه، برای خاطر خودش شریکش یا دیگری چیزی بشه، حتی برای خاطر خودش فرزندش فدا بشه یا فرزند برای خاطر خودش پدرش رو فدا بشه، اما غیر خواه میشه اون هم. حالا که بنا شد که عوامل مختلف در بیاد جانان بزرگ کنن پیشنهاد میخواستم میکنم که یه عامل دیگر در نظر بگیرید و این رو در اون رتبه خدا در اجتماع که انجام میده. میبینیم اگه یه عامل در وسط بیاد، همین آدم خودخواه 100% ماجه یواشواش تبدیل میشه به غیرخواه معنوی که موضوع شرکت رو که فرمودن یه عده‌ای که در یه شرکت جمع میشن اینا برای منافع خودشون هست، ولی معذارک حاضر میشن یه حدود و حقوقی رو در باره دیگران قبول بکنن و حتی مثلا شریکشون رو تربیت هم بکنن یا همکارشون رو خدمت بکنن که اصلاحش بکنن، برای اینکه اون همکار وقتی کار کرد به نفع اون میشه. این مسئله که پیشنهاد مسئله زمانه. یه آدم ببینید هر درصد مادی و خود خواه کسید که اولا شهوت پرست به هر درد مشروب خوره به هر درد آزار دهنده به دیگری به هر درد دنبال علم نروه به هر درد دنبال کار و پول نروه حتی تو قهوه‌خونه یا در فلان میمونه یا خوابش انقدر نیست تا ساعت 10 و 11 میخوابه. این میگن نمونه ی آدم مادی و خود خواه. اما اگر تو فکر بکنه که خب من تمام پولم رو صرف کنم در قمار و در مشروب فردا فقیر میشم دیگه، اگر فرداش رو در نظر بگیره دیگه تمام رو شراب نمیخوره، تمام رو عرق نمیخوره یا تمام پولش رو میزنه، یا اگر در نظر بگیره که خب دو روز دیگه سه روز دیگه این آدمی که من دارم بالا اذیتش میکنم این ممکنه به نفع من کار بکنه، شاگرد منه یا شریک منه یا همکار منه، پس بیام حساب او رو جدا بکنم، داغت به این فوش ندم، اینو اذیت نکنم، اینی که همسایه من اذیت نکنم، برای اینکه فردا ممکنه همسایه بره دیگران رو بیاره و منو کتک بزنه اولیه که من دیشب رو کشته کنم. این یه قدی مناهده کار میشه. اگر جوان پیریش رو در نظر بگیره خب میگه من الان پدری دارم مادری دارم و من پول میدم، ولی این پول تا عوض نیست که، پس برم یه کسبی یه حرفه یا یه علمی ترتیب بکنم که در زمان پیری وقتی پدر مادرم از بین رفتن بتونم اونم در بیارم. این رو دوباره علم میده، دوباره فرض میده. هر قدر این زمان رو جلوتر مغز شخص در نظر میگیره از بسیاری از زمان اخلاقی و اون چیزی که ما میگیم مادیه صرف نظر میشه و اصلا وقتی نفع خودش رو نه برای امروز و فردا بلکه در یه عمر در نظر گرفت فکر میکنه که دیگران بیمار نباشن، برای اینکه بیماری اونا مصری میشه ممکن منو بیمار بکنه، دیگران بیسواد نباشن برای اینکه بیسوادی و نفهمی اونا باعث میشه که او علاقه من میشه که فرض کنید قاضی خوب تو مملکت باشه، برای اینکه پس فردا من ممکنه دعوایی داشته باشم برم اونجا این قاضیه نفهمه حق رو اون طرف بده یا رشوتخور باشه، علاقه من میشه که جاده خوب در مملکت باشه. ببینید برای خاطر خودش چون حسابش میره رو زمان، رو زمان بیشتر و عقل هم که در بین میاره، طبیعت هم که در بین میاره، محیط هم که در بین میاره، یعنی همه این تناسل رو در بین میاره، رفت رفته این آدم 100% مادی خودخواه و بداخلاق تبدیل میشه به یه آدم معنوی، علاقمند میشه همینقدر که انسان خواست که قاضی خودتون مملکت باشه، عضو وزارت دارایی رشد و خور نباشه و مالیات رو بگیره و مالیات صحیح بگیره، برای اون مالیات تبدیل بشه به این که مثلا فرض کنید شهر ما چراغ داشته باشه یا آب داشته باشه یا فلان داشته باشه، تمام حساب ها میره روی چیزایی که همه میگن یه آدمیش معنوی یا آدمیش چیز. حالا هر قصد بود عنصر زمان وسیع‌تر بود مادی بیشتر تبدیل به معنوی میشه و بدخلاق تبدیل میشه. در مذاهب الهی در مذاهب دوری که ما معتقد به آخرت هستیم ملاک و معیار زنانی ما میشه بی‌نهایت، اونجاست که اون وقت که فرق بین مادی و معنوی یعنی اخلاق کامل اون اخلاقی که ادیان الهی که از یه طرف به ازلیت و ابدیت معتقدند و بعد برای طبیعت و تشخیص و ملاک و اینها خالق و عامل و صاحبی قائلند و بعدم حسابش میره حساب آخرت. 100% یک آدم مادی و خودخواه که آخرت رو در نظر بگیره و بهشت و جهنم رو در نظر بگیره که اگر من خودم رو فدای جامعه کردم اون موضع بهشت خواهم رفت و زندگی ابدی بسیار لذیذ خواهم داشت خودتو فدا میکنه. 100% حساب مادی و خودخواه بنابراین اگر علمان عنصر زمان رو ما بیاریم در حساب، خیلی از این مسائل حل میشه و این اختلافات از بین میره.